أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث رسید به خاتمه اصول عملیه و همه اصول عملیه که نه استصحاب شمیز باقی مونده، ولی خب حالا در اینجا بحث ها را آوردن. شرایط اصول عملیهی که تا به حال گفتیم، اصالت الاشتغال، اصالت البراءه عقلیه، اصالت البراءه شرعیه، بعضی از اینها سیعتی که در استصحاب هم شرطه، حالا اینا را اینجا بحث کردن در بحث استصحاب خواهد آمد. اما نسبت به اصالت الاشتغال گفتم که نسبت به حسن احتیاط شرطی ما نداریم، فقط باید عنوان احتیاط صدق بکند. الاحتیاط و حسنون الان این قابل تخصیص نیست، یه حکم عقلیه. احتیاط یعنی کاری بکنی که تحفظ بر احکام واقعیه بشود. معلومه کاری که بکنیم که تحفظ بر احکام واقعیه بشود، اونها امتثال بشود، این حسن داره دیگه، قابل تخصیص نیست. نسبت به حسن احتیاط هر کجا احتمال وجود تکلیف دادیم، یا حتی نه احتمال وجود ملاک دادیم، از نظر عقل احتیاط کار خوبیه. تحفظن بر تکلیف محتمل یا بر ملاک محتمل، با احتیاط اغراض مولا تحفظ میشه. تحفظ بر اغراض مولا از نظر عقل کار شایسته‌ایه. فقط در مقام دو تا تفصیل بود که سابق بحث کردیم، اینجا اشاره کردیم. دو تا تفصیل بود، نم در خصوص عبادات که گاهی احتیاط در عبادات مستلزم تکراره. بعضیا گفته بودن که نه، احتیاط که مستلزم تکراره یه عبس به فعل مولای 16 تا نماز بخونه، 32 تا نماز بخونه، یه عبس به امر مولای، در جایی که امکان داره شما همون مأمورم برا بیاری بدون احتیاط، میگفتن احتیاط حسن نداره. یکی این تفصیل بود، یکم تفصیل بود بین اونجایی که مرحوم ناینی میگفت امتثال تفصیلی ممکن است یا نه، رتبه بندی کرده بود، گفته بود اگر امتثال تفصیلی ممکن بود با امکان امتثال تفصیلی ولو مستلزم تکرارم نباشه، میگفت که لا تصل النوبه الى امتثال اجمالی. این دوتا تفصیل در عبادات رو سابقا ما بحث کردیم، فقط اینجا خواستیم اشاره بکنیم. حاصل الکلام، حسن احتیاط هیچ قیدی نداره، فقط باید عنوان احتیاط صدق بکند. احتیاط یعنی عملی که تحفظ می شود به اون عمل بر واقع، حالا احکام واقعیه، ملاکات واقعیه، منویات شارع مقدس، در این که ما تحفظ بکنیم بر اوامر مولا، بر خواسته های مولا، ملاکات مولا، عقل میگه حسنون چوی بحث نداره، حکم عقلی قابل تخصیص نیست. این که در بعضی از عبارات آمده است الا این که این احتیاط مخل به نظام باشد فیحرم، این استثناء در حقیقت استثنای منقطع. اگر احتیاط مخل به نظام بود، از جهتی که اخلال به نظام میکنه مبغوض مولای ما، تحفظ بر احکام مولا نکردیم، تخلف کردیم، نه تحفظ. این احتیاط نیست. احتیاطی که مخل به نظامه و مبغوضیت داره از نظر شارع، اون حقیقتا احتیاط نیست، اون استثنای منقطع. اینه که درباره وسواسی ها ما میگیم کارشون احتیاط نیست، هیچ حسنی ندارد، بلکه گاهی میگیم اصلا کارشون حرامه، اختلال به نظام مبغوض شارعه. نمیگن احتیاط. احتیاط عنوانیه برای تحفظ بر مطلوبات شرعیه، فعلا او ترکن. احتیاط کنیم تحفظ بر مطلوب واقعی شارع بکنیم. نه، اون استثنای منقطع. حسن احتیاط در جایی که صدق بکند احتیاط، این حکم عقلی قابل تخصیص نیست، مستلزم تکرار بشود یا نشود، امتثال تفصیلی ممکن باشد یا ممکن نباشد. حرف مرحوم نانی را ما نفهمیدیم. نه، احتیاط حسنه. حتی در جایی که حجت تفصیلیه داریم بر خلاف احتیاط، مثل این احتیاط هایی که مسبوق به فتوای یا ملحوق به فتوای در رسائل عملیه، میگن ولیکن احتیاطاً ترک شود یا احتیاطاً احتیاط شود، بعد از اینکه فتوا داده به جواز یا به ترک، این احتیاطاتی که در رسائل عملیه هست، این احتیاطات که ملحوق به فتوایه یا مسبوق به فتوایه، از قبیل همین احتیاطی که ما داریم بحث می کنیم، حجت داریم بر خلافش. فتوای مجتهد حجت بر خلاف احتیاطه، یا دلیلی که خود مجتهد پیدا کرده بر خلاف احتیاطه، ولی معذالک در رسالش میرسد احمد مثلا این است که ترک نشود، یا احمد این است که اتیان بشود. حاصل الکلام، گرچه ما در برهه از زمان تشکیک کردیم که آیا واقعا عقل با توجه به این که شارع مقدس یک مشرب خاصی داره در امتثال احکامش، آیا بازم عقل حکم میکنه به حسن احتیاط در جایی که ما حجت داریم بر خلاف احتیاط. حالا در جایی که ما حجت عقلی داریم بر لزوم احتیاط، مثل اطراف علم اجمالی که عقل میگوید احتیاط لازمه، حالا اونجا وجوب احتیاط رو گفتیم لا بأسه. اما در جایی که حجت بر خلاف داریم میتونه مکلف احتجاج بکنه اگر بر خلاف واقع عملش در آمد، آیا عقل باز هم یه احتیاط حسنون مثل موالی عرفیه تحفظن بر احکام واقعیه یا ملاکات واقعیه؟ ما برامون خیلی صاف نبود احتیاط حسن است عقلا هر جا که شبهه حکم بود، با التفات بین که شارع مقدس تسهیل کرده است در امور، با اینکه شارع مقدس چیزی نفرموده، ما دلیلی بر حسن احتیاط شرعاً دلیل معتبری پیدا نکردیم و روایات غالباً اینجور بود که ترخیص می آورد. یه جا در باب نکاح داشتیم که مثلا احتیاط حسنه، ولی حتی در دماء فروج هم این داستان نبود. علی حال این بحثش سابق گذشت که آیا احتیاط حسن عقلا، آیا این تمام است یا نه، ما شبهه داشتیم. کما این که احتیاط حسن مستحب شرعا هم که دلیل نداشتیم. این راجع به حسن احتیاط که شرطی نداره. حسن اعتیاد موضوعش احتمال وجود تکلیف، احتمال وجود ملاک و هم شرایط براءت عقلی، آیا براءت عقلی شرطی داره یا ندارد؟ براءت عقلی حکم بکند عقل به قبح قابل بیان، آیا مشروط به شرطی است یا نه؟ ادعای ما اینه لا ریب در این که حکم عقل به براءت حتی در شبهات موضوعیه، تا چه بسا شبهات حکمیه، حکم عقل براءت متوقف بر فحص و یأس از دلیل. جای شک نیست که عقل به مجرد این که مکلف شک داشت حکم به قبح قابل بیان نمی کنن. نه، میگه فحص کن. بلا شک اگر ما فحص بکنیم، خصوصا فحص اندک، به تکلیف مولا برسیم و مع ذلك قبح قابل بیان جاری کنیم و نریم در این فرض سراغ تکالیف مولا، رقاب ما قبیح نیست. لا استقلال للعقل به لقاب در این صورت، نه، شاهد شمی اقلا این عقاب را قبیح نمی دانن. شخصی التفات پیدا کرده به احکام شرعیش که احکام شرعی داره، شایدم در معرض اصول باشه. شاید هم ما کتاب مولا رو نگاه کنیم، نامه مولا رو نگاه کنیم، مکتوب مولا رو نگاه کنیم، پیداش بکنیم و معذالک بگیم قبیح هست عقاب بلا بیان. نه، ما اولا میگیم که سیره عقلا بر این است که عقوبت این عبد قبیح نیست، ولا اقل من الشک. سیره عقلا دلیل لبیه، قبح عقاب بلا بیان دلیل لبیه. اگرم شک بکنیم قدر متیقن از حکم عقل، حکم عقلا به قبح عقاب در جایی که بیان نیست، قدر متیقنش اینه که فسخ کرده باشه. و به عبارت اخرى قبح عقاب بلا بیان معنای بلا بیان، نه که بدون بیان نکردن، معناش این نیست. بارها عرض کردیم بیان در چند جای اصول در موضوع مسئله آمده، تأخیر بیان از وقت حاجت مثلا یه جاش، یه جاش هم قبح عقاب بلا بیان. ما گفتیم قبیح هست عقاب بلا بیان، مقصود از بیان اینجا یعنی بدون مبرر، بدون جهت، بدون وجه. قبیح است عقاب عبد بدون مبرر، همتون مولا هیچ مبرری نداره عقابش بکنه، هیچ حقی رو ضایع نکرده، هیچ کاری نکرده، قبیح است. قبیح است عقاب بلا بیان، نه که یعنی بلا بیان واقع. تا شما بگی خب اینجا هم که بیان که به من نرسیده، بیان واقع، نه. قبیح است عقاب مولا بدون بیان دلیل سیره عقلا، یعنی بدون مبرر. یه مبرری باید باشه برای عقاب عبد، یه مصححی باشه. بلا اشکال اگر عبدی بدون فحص اقدام کرد و به مخالفت تکلیف مولا اقتحام کرد افتاد، بلا اشکال عقوبتش بدون مبرر نیست. میتونه مولا عقوبتش بکند، اون در معرض وصول خودش مبرره. همی که تکلیف را در معرض وصول قرار داده، این مبرر عقوبته. میتونه بین عبد بگه چرا نرفتی کتاب را باز کنی نگاه کنی، چرا نرفتی از فلانی سوال بکنی، میتونیستی سوال بکنی، مشکلی نداشت. مبرر داره مولا. حاصل کلام من الواضح که قبح عقاب بلا بیان، یعنی بلا مصحح للعقوبه، در جای موضوع داره که شخص فحص کرده باشد و معیوس شده باشد از پیدا کردن حجت، و اما اگر فحص نکند و بیان در معرض وصولش باشد، عقاب او بلا بیان نیست، عقاب او مع المبرره، مع البیانه. اینه که در براعت عقلی هم شک نداریم که از شرایط جریان براعت عقلی اینه که فحص بکند. چه شد شبات حکمیه؟ حتی در شبات موضوعیم عقل میگه فحص کن. نمیدونی این شخص مثلا معذور الدم یا نه، فحص کن. نمیدونی این شی پاکه یا نجس، فحص کن. فحص واجب است، شکی در براءت عقلی نداری. اصل سوم براءت شرع نقلیه که عمده بحث در براءت عقلیه. در براءت نقلیه ما در دو مقام بحث میکنیم، یکی در شبهات حکمیه و یکی در شبهات موضوعیه. چون براءت نقلی در هر دو تا مجرا داره، گاهی در شبهات حکمیه ما براءت نقلی جاری میکنیم، گاهی در شبهات موضوعیه. اما شبهات حکمیه که معناش معلومه، شبهات حکمیه یعنی شبهاتی که مرجع شک، مرجع رفع شک در اونها شارع است. حکم شارع را نمیدانیم، ولو از جهت موضوعش حکم شارع، حکم کلی شارع روشن نیست. بیان حکم، بیان موضوع حکم، بیان متعلق حکم توسط شارع هست. گرچه گاهی هم ممکنه از نایه غیر شارع ما بتونیم متعلق را بفهمیم، موضوع را بفهمیم، ولی جا داره که شارع مقدس اون را بیان بکنه. در شبهات حکمیه که مقام اول است، در دو جهت ما بحث میکنیم، تارتن من جهت الاقتضا و اخرى از جهت مانع. اول ببینیم اقتضا مقتضی در اصول شرعیه، مقتضی تمامه برای لزوم فحص یا نه، و اگر مقتضی تمام بود آیا مانع داره یا مانع نداره. اما جهت ثبوت مقتضی، مقتضی برای لزوم فحص داریم یا مقتضی نداریم، گفتم که ما برای لزوم فحص مقتضی داریم. دو تا تقریب برای مقتضی برای لزوم فحص آوردن. دلیل اولش اینه که اصلا اون عناوینی که در ادله براءت شرعیه اخذ شده، اصلا همون عناوین از اول قاصرن. فرض عدم فحص رو نمیگیرن، اصلا دلیل براءت از اول قاصره. دلیلش فرض عدم فحص رو شامل نمی شود، قصور مقتضی. چه بیانی؟ گفتم خب نگاه میکنیم ادله براءت رو، مراجعه میکنیم، ملاحظه میکنیم ادله براءت را. وقتی که ملاحظه میکنیم ادله براءت را، میبینیم که اینا اصلا قبل الفصل اطلاق ندارن، قصور مقتضیه. ادله براءت عمدش دو طایفه بودن، یکی آیات و یکی روایات. اما آیات، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، خب اطلاق نداره دیگه، قصور مقتضی هست. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، خب در جایی که رسول فرستاده ما کنا صدق نمی کنه دیگه. یا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، شما که هنوز فصل نکردید نمیتون تمسک به عام و در شبه موضوعیه لا یکلف الله نفس الله ما آتاها، نسبت به اون چی که الان من نمیدونم آتاها هست یا نه، از فصل از اولش اطلاق نداره. جایی را که شما فصل نکردی براعت شک داری فرض بفرما فلان لحم حلال یا نه، بگی رفع ما لا یعلمون، بگی اصالت البراعت، در حالی که احتمال میدی که پیغمبر فرموده باشه، امام فرموده باشه. ما اگر مرتکب بشیم ما را عذاب کنن، این آیه صادقه، ما کننا معذبین حتی نبعث را، ما عذاب نمی کردیم حتی نبعث رسولا، و امام رسول اینجا فرستاده بودیم، حکم را بیان کرده بودیم. نه، آیاتی که بر براءت شرعی استدلال شده اونها اطلاق ندارد، نمیگیره اون جایی را که شما فصل نکنید، اونجا را نمیگه. و اما روایات، عمده روایات این بود دیگه که حدیث حجب بود، ما حجب الله علم عن العباد فهو موضوع عنهم. خب اینم پر واضحه، اگر که ما فحص نکنیم و حکم بیان شده باشه ما حجب الله صدق نمی کنه. شما هر چیزی را که قبل الفحص شک کنید، شک داری که حجب الله علمه عن العباد یا لم یحجب، تمسک به عام در شما مساقیه. عمده روایات براءت حدیث رفع بود، ادعا اینه که حدیث رفع هم از نظر مقتضی قاصر هست، رفع ما لا یعلمون قاصر هست. حدیث رفع شامل قبل الفحص نمی شود. تارتن مالای علمون را شما اینطور معنا می کنی، رفع مالای علمون یعنی رفع چیزی که حجت نداری، میگی علم کنایه از حجت هست. رفع مالای علمون به مناسبت حکم موضوع، میگی رفع چیزی که حجت برش نداری. خب الان وقتی شما شک داری که هنو فصل نکرده ای، شک داری حجت داری یا نه، این تمسک وام در شوی موضوعیه، نمیتونی به رفع ما لا یعلمون در اینجا تمسک بکنی. رفع ما لا یعلمون، و اگر گفتی نه رفع ما لا یعلمون که گفته، اینی جایی که حجت نداری، چیزی که نمیدانی، اینجا هم نمیدانیم دیگه، الان ما نمیدانیم، درست فحص نکردیم، منشأ ندانستن ما فحص نکردنه، ولیکن صدق میکنه. الان خصوصا اگر عده زیادی را هم ما فحص کردیم و علم اجمالیمون منحل شده، الان یک فرد کانگورار از ما سوال کردن حلال یا حرامه، باید دوباره بریم روایات لحوم را بررسی بکنیم، کسی بگوید که رفع ما لا یعلمون، نمیدانی حکم کانگورار چیه، رفع ما لا یعلمون. حتی اگر ما لا یعلمون را هم بگوییم یعنی نمیدانی، نه که حجت نداری، نه نمیدانی، باز این نمیدانی انصراف داره از نمیدانیمی که به خاطر عدم فحص. یا لااقلش اطلاق نداره. بعید شارع مقدس احکامی را جعل کرده، در معرض وصول قرار داده، بعد آمده گفته رفع ما لا یعلمون، چیزی را که نمیدانی ولو ندانستند، از جهت اینه که نرفتی نگاه بکنی، فحص نکردی. مورد اطلاقش بعیده. این رفع ما لا یعلمون از ادله عذریه، قدر متیقن این رفع ما لا یعلمون ادله عذریه در جایی که عقلا هم رفع را میپذیرن. این که نمیدانم چون نرفتم، این از نظر عقلایی اطلاق نداره. نمیدونی چون نرفتم، خب برو یاد بگیر. ما میگیم حتی اگر نگوییم مراد از علم حجت است، رفع ما لا یعلمون، چیزی که نمیدونی، باز شبهات قبل الفحص را نمیگیرد. این انصراف داره، خصوصا که در موالی عرفی و عبید عرفی هم داستان همینه. اگر مولا حکمی داشته باشه و حکمی را در معرض وصول قرار داده باشه و مکلف نره پیداش بکنه، بعد دیگه که مخالفت بکنه و بگوید که من نمیدونستم، اندل اقلا، الان گفتیم عقلش همینه، چون اندل اقلا مسموع نیست، این منشأ میشه که این اطلاق منعقد نشه در ذهن اقلا. حاصل الکلام در ذهن اقلا اینجوره که اگر حکمی در معرض وصول و مولا بیانش کرده، عبد باید بره دنبالش، جهلش عذر نیست. چون جهلش را اقلا عذر نمیدانن، وقتی هم بهشون میگی رفع ما لا یعلمون، اطلاق نمی فهمم. از اصول مقتضی تمامه. ما میگیم رفع ما لا یعلمون، ولو ما لا یعلمون خود عدم علم این لغت اطلاق داره، ولی وقتی که میاد در جمله قرار میگیره رفع ما لا یعلمون، عقلا به حسب ارتکازی که دارن، عرف به حسب ارتکازی که داره، ازش اطلاق نمیفهمه. این ارتکاز مانع میشود از انعقاد اطلاق. اگر نگوییم رفع ما لا یعلمون انصراف داره به بعد الفحص و الیأس، لا اقلش اطلاق منعقد نمیشه. و به عبارت اخرى و کلام میگن بعیده که شریعتی برای ما بیاد بیان بکنه، در معرض وصول قرار بده، پیغمبر بفرسته، امام بفرسته، بعد بگه که نمیدونی آزادی دیگه، لازم است بری یاد بگیری. ذهن ما اینا گفتنی نیست. رفع ما لا یعلمون درست امکنانیه، تقدیس وردتی مقام الامتنان. ولی این که اطلاق داشته باشد رفع ما لا یعلم، هرچی نمیدانی ولو ندانستنش به دست خودت، چون نرفتی، چون استبعاد داره اینجور حکمی در شریعت باشد، وقلا بعید میشمارن اینجور حکمی را مجرد این که نمیدانی حدیث رد جاری بکنی. نه، این موجب میشود که یا این رو فعمالا یعلمون انصراف پیدا بکند به بعد الفحص، یا لااقلش اطلاق نداشته باشد. اینه که مقتضی در ادله براءت شرعی به نسبت الى قبل الفحص مقتضی قاصره. ما میگیم در جریان براءت شرعیه فحص لازم است. چرا؟ خاطر عدم اطلاق ادله براءت شرعیه، یا ادله براءت شرعیه منصرفن، یا لااقلش اینه که اطلاق ندارن. قصور مقتضی از فحص لازم است تا شما بتونید بین اطلاق تمسک. این مرحله اول که قصور مقتضی است. حالا اگر کسی ابا کرد از یه حرف ها، گفت نه شارع مقدس امتنانش واسع است، نمیدونم خودش مثلا های میگه سوال نکنید، خودش میگه جهل را به حال خودش بگذارید. در اون روایت حجم داشت که حضرت فرمود چکار داری سوال میکنی هر سال یا یک بار در عمر، که اگر من بگویم در هر سال واجب میشود و شما قدرت ندارید. بنای شریعت مثلا کسی بگوید بر تسهیله، هر چیزی را، حکمی را که شما فهمیدی، به دستت رسید، به دستت رسوندن، اتصال کن، وگرنه مثلا تکلیفی نداری. اگر کسی قصور مقتضی را نپذیرفت و گفت رفع ما لا یعلمون اطلاق داره، چه فحص بکنی چه فحص نکنی، کلام واقع میشه در مرحله ثانیه، آیا این اطلاق مانع دارد یا مانع ندارد. الکلام حول المانع، المرحله ثانیه وجود المانع، آیا مانعی داریم یا نه. گفتن ما اگرم قبول بکنیم ادله براءت، خصوصا این رفع ما لا یعلمون مهمه، خصوصا این رفع ما لا یعلمون اطلاق داره، هم شامل می شود قبل الفحص را هم شامل می شود بعد الفحص را، اگرم قبول بکنیم اطلاق ادله را، این اطلاق مانع داره. مانعش چیه؟ موانعی ما داریم برای این اطلاق. اولیش المانع الاول اجماع. بعضی وقت گفتن ضرورت، اصلا اجماع، بله ضرورت که براءت نقلی قبل الفحص جاری نمی شود. شیخ انصاری گفته ان فی الکفایه، همی که اجماع داریم که قبل الفحص براءت جاری نمی شود، همی فی الکفایه، همی کافی اصلا. مسلمه که براءت مجال نداره قبل الفحص، بنا باشه که براءت را قبل الفعل جاری بکنیم، به قول بعضی از علما خروج از دین لازم میاد. خیلی از مؤمنین و مؤمنات، خصوصا اونی که تازه وارد اسلام شده، خیلی از احکام را نمیدانند. همه میگن رفع مالای علمون، رفع مالای علمون خروج از دینه. شاید مقصود مرحوم شیخ انصاری هم که گفته این فی الکفایه، یه اجماع و اجماعی که بحث میکنن حجت است یا نه، آخرش نتیجه میگیرن حجیت ندارد، نه این اجماع و اجماع نیست. این اجماع مقصود تسالمه، مثل شیخ انصاری میگه اجماع را قبول میکنه، این تسالمه. لذا این که صاحب کفایه آمده این اجماع را مناقشه کرده، این استدلال را مناقشه میکنم. معمولا میگه المحصل منه غیر حاصل و نقله لوهنه بلا طائل، لان تحصیله فی مثل هذه المساله مما للعقل لیه سبیل صعب لو لم یکن عادتا و مستحیل. اینا مدرکیه، اینا اجماع تعبدی شما نمیتونی احراز بکنی. مرحوم آخون اجماع کلام شیخ را حمل کرده بر همون اجماع اصطلاحی، بعد اشکال کرده، اما اشکال عمومیش المحصل منه غیر حاصل المنقول منه غیر مقبول، در حالی که بعید نیست مراد شیخ انصاری از این اجماعی که میگه تسالم کلا. در فقه هم گهگاهی معروم آقای خویی که اجماع را قبول نداره ولی تسالم کل را قبول داره. تسالم کل که قبل الفحص لا مجال برای براءت شرعیه. اشکال مرحوم آخون به ظاهر کلام شیخ وارد نیست، که همون کلام تکراری خودش را آورده. نه، این اجماعی که شیخ در اینجا ادعا میکنه، این با اون اجماعات منقوله یا محصلی که بحث کرده فرق میکنه. این اجماع اجماعیه که تسالم و کل، شکی درش نیست، ریبی درش نیست، جای مناقشه نداره. ما اینجور دفاع کردیم از شیخ انصاری، ولیکن یه مشکلی داره که انشالله اون مشکل را روز آتی بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.